با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل لوقا، ادامه فصل 6. امروز خیلی کم درباره ثروتمند بی خدا سخن گفته می‌شود. خداوند سخنان زیادی در کلام خود در ارتباط با افراد ثروتمند بی خدا داشت. وای به حال ثروتمندان، زیرا دوران خوشی ایشان فقط محدود به این جهان است. همه به دنبال مجرم فقیری می‌گردند که مقداری کمی پول، لباس یا جواهر کم قیمتی را دزدیده است. اما یک فقیر بی خدا هرگز به اندازه یک ثروتمند بی خدا خطرناک نیست. ثروت می تواند خطرات زیادی را به بار بیاورد. یک ثروتمند بی خدا باعث می شود بی خدایی زرق و برق یافته و افسون و فریفتگی آن همه جا را پر سازد. شاید بتوان گفت که ریاکاری در میان ثروتمندان در مقایسه با دیگر گروه ها و طبقات اجتماعی بسیار بیشتر است. آنان به واعظ و پیامبران دروغین پول خواهند داد تا در کلیسای آنان موعظه کنند. آنها صاحب کلیسا و اموال آن می باشند. هیچ کلیسای ثروتمندی این آبرو را ندارد که کلیسایی بشارتی و بر طبق کتاب مقدس باشد و خوانده شود. زیرا انجیل و مژده نجات بخش در چنین کلیسایی موعظه نخواهد شد. ممکن است استثنایی هم یافت شود که من نمی‌شناسم و خبر ندارم. فرض کنید کلیسایی باشد که نام یک شخص ثروتمند را بر خود داشته باشد و چنین کلیسایی امروزه وجود دارد. مسئولان چنین کلیسایی هیچگاه به مبشر انجیل اجازه نخواهند داد در آنجا موعظه کند، چون او ممکن است آن فرد ثروتمند را توسط کلام خدا در نامه یعقوب فصل 5 آیه 1 الی 3 محکوم کند، وقتی میگوید و اینکه شما ای ثروتمندان توجه کنید، گریه و زاری نمایید، زیرا بلاهای وحشتناکی در انتظار شماست. از همکنون ثروتتان تباه شده و لباسهای گرانبهایتان را نیز بید خورده است. شما در این دنیای زودگذر طلا و نقره میاندوزید، غافل از اینکه با این کار برای خود در روز قیامت مجازات ذخیره می کنید. زیرا همان گونه که طلا و نقره تان را زنگ خورده است، آتش نیز بدن شما را خواهد خورد. من تعجب می کنم از کار مسیحیانی که تلاش می کنند تا سرمایه داران قدرتمند و پولپرست را بیدار کنند تا کمی از خورده پولهایشان را برای فقرا بریزند. این اشخاص هیچ علاقه‌ای به فقران یا حقوق فردی ندارند. آنان فقط می‌خواهند قادر باشند ثروت‌های خود را حفظ کنند و در خودخواهی و غرور خود از آن لذت ببرند و اگر هم بخواهند کمی از خورده پول‌های خود را به فقیران بدهند، فقط در تلاش هستند بدین وسیله با هیله‌گری و فریبکاری ثروت و قدرت خود را نگه دارند. تا آنجایی که به حقوق شهروندی و انسانی مربوط است، برای من رنگ پوست و نژاد افراد فرقی نمی کند. ولی برای من مهم است که رنگ قلب هر شخص چه رنگی دارد. آیا قلب آن فرد در خون خداوند عیسی مسیح شسته شده است؟ اگر چنین است، پس آن شخص برادر من است. من با او تا ابد زندگی خواهم کرد. پس بنابراین بهتر است که از همکنون شروع کرده و یاد بگیرم با او زندگی کنم و من چنین می کنم. قلب یک انسان ممکن است به سیاهی جوهر سیاه و پوستش به سفیدی برف باشد و چنین شخصی برادر من نیست. متاسفم که مجبورم این را بگویم، اما حقیقت همین است. دوست عزیز، آنچه من می گویم ممکن است انقلابی و دگرگون کننده به نظر برسد، ولی آن چه می باشد که عیسی مسیح گفت؟ کسانی وجود دارند که می گویند پیروان عیسی مسیح هستند. آنان جرأت و شهامت ندارند از او واقعا پیروی کنند. آنچه او در این فصل میگوید را دوباره بخوانید و باور کنید او جامعه‌های ریاکاری را از تن بیرون آورد و پوست حقیقی هر شخص را نمایان ساخت. او افشاگر واقعی است که آنچه را که پنهان کنید آشکار می‌سازد. سعی کنید به معیارهای موعظه روی تپه توجه کنید و کشف کنید که آیا آن را نگه می‌دارید. در لوقا فصل 6 آیه 29 الی 46 می‌خوانیم: اگر کسی به یک طرف صورتت سیلی زد، بگذار به طرف دیگر هم بزند. اگر کسی خواست ردای تو را بگیرد، پیراهنت را هم به او بده. هر کس تو چیزی بخواهد، از او دریغ مدار. و اگر اموالت را گرفت، در فکر پس گرفتنش نباش. با مردم آنگونه رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند. اگر فقط کسانی را دوست بداری که شما را دوست می‌دارند، چه برتری بر دیگران دارید؟ خدا نشناسان نیز چنین می‌کنند. اگر فقط به کسانی خوبی کنید که به شما خوبی می‌کنند، آیا کار بزرگی کرده اید؟ گناهکاران نیز چنین می‌کنند. و اگر فقط به کسانی قرض بدهید که می‌تواند به شما پس بدهد، چه هنر کرده اید؟ حتی گناهکاران نیز اگر بدانند پولشان را پس می‌گیرند، به دیگران قرض می دهند. اما شما دشمنانتان را دوست بدارید و به ایشان خوبی کنید. قرض بدهید و نگران پس گرفتن نباشید. در این صورت پاداش آسمانی شما بزرگ خواهد بود، زیرا همچون فرزندان خدا رفتار کرده اید، چون خدا نیز نسبت به حق ناشناسان و بدکاران مهربان است. پس مانند پدر آسمانی خود دلسوز باشید. ایراد نگیرید تا از شما ایراد نگیرند. دیگران را محکوم نکنید تا خدا شما را محکوم نکند. گذشت داشته باشید تا نسبت به شما با گذشت باشند. بدهید تا خدا هم به شما بدهد. هدیه‌ای که می‌دهید به خودتان برخواهد گشت، آن هم با پیمانه‌ای پر، لبریز، فشرده و تکان داده شده. با هر دستی که بدهید با همان دست دریافت خواهید کرد. اگر با دست پر بدهید با دست پر دریافت می کنید و اگر با دست خالی بدهید با دست خالی دریافت خواهید کرد. سپس عیسی این مثل‌ها را آورد: چه فایده دارد که کور راهنمای کور دیگر شود؟ یکی در گودال بیفتد، دیگری را هم به دنبال خود می کشد. چگونه ممکن است که شاگرد داناتر از استاد خود باشد؟ شاگرد اگر زیاد تلاش کند شاید مانند استاد خود شود. چرا پر کاهی را که در چشم دیگران است می‌بینی، اما چوب را در چشم خود نادیده می‌گیری؟ چگونه جرأت می‌کنی بگویی برادر اجازه بده پر کاه را از چشمت درآورم، در حالی که چوب را در چشم خود نمی‌بینی؟ ای متظاهر، نخست چوب را از چشم خود درآور، آنگاه بهتر خواهی دید تا پر کاه را از چشم او بیرون بیاوری. اگر درخت خوب باشد میوه‌اش نیز خوب خواهد بود، و اگر بد باشد میوه‌اش نیز بد خواهد بود. درخت را از میوه‌اش میشناسند. نه بوته خار انجیر میدهد و نه بوته تمشک انگور. شخص نیک چون خوشقلب است اعمالش نیز نیک است. شخص بد چون بد باطن است اعمالش نیز بد است. آنچه در دل شخص باشد از سخنانش آشکار می گردد. چگونه مرا خداوند می خوانید اما دستوراتم را اطاعت نمی کنید؟ خادم کلیسایی که در جستجوی جلب توجه مردم است جرأت ندارد گناه را عنوان کند و درباره آن سخن بگوید. بعضی از اصطلاحات روانشناسی استفاده می کنند تا به نوعی از اشاره کردن مستقیم به آلودگی شدید گناه فرار کنند. گناه را به عنوان اثر قدیمی بازمانده از جنگل الهیات معرفی می کنند. بر طبق نظر بسیاری از واعظین مدرن و امروزی، گناه دیگر جرمی بر علیه خدا محسوب نمی شود. آنها می ترسند که بگویند خدا از گناه متنفر است و یهوه خدای جنگ است که با هر نوع گناه به شدت مبارزه میکنن. برای اینکه از دید خدا حق و درست باشید، نمیتوانید از خود تعریف و تمجید کرده غرور را تشویق کنید، به گناه لبخند بزنید و پماد سرد روی سرطان مرگاور گناه بمالید. نمیتوان جزوه‌ای درباره فلسفه نوشت و آن را برای رضایت دنیا تقدیم کرد. تنها جایی که شما میتوانید بروید در پای صلیب است. در آنجا خدا درمانی جدی را در نظر دارد. یک عمل جراحی اساسی شما را از نو خلق میکند و یک خلقت جدید در عیسی مسیح میشوید. این همان پیامی است که در موعظه روی تپه داریم. این موعظه موعظه بالای کوه را تکمیل میکند. این پیامی است که خداوند به دفعات متعدد به گروه های متفاوت مردم داد. خداوند این قسمت را با مثلی به نتیجه می رساند. در لوقا فصل 6 آیه 47 الی 49 می خوانیم: هر که نزد من آید و سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند، مانند شخصی است که خانه اش را بر بنیاد محکم سنگی می سازد. وقتی سیلاب بیاید و به آن خانه فشار بیاورد، پا بر جا می ماند، زیرا بنیادی محکم دارد. اما کسی که سخنان مرا می شنود و اطاعت نمی کند، مانند کسی است که خانه‌اش را روی زمین سست بنا می کند. هرگاه که سیل به آن خانه فشار آورد، فرو می ریزد و ویران می شود. خانه‌ای که روی صخره بنا شده بود، استوار و پایدار ماند. خانه‌ای که روی ماسه بنا شده بود، به طور مطلق از بین رفت و محو شد. این فصل به من نشان می‌دهد که در برابر خدا گناهکار هستم و تمام شخصیت مرا افشا می‌کند. با وجود این، صخره‌ای وجود دارد که می‌توانم بنایی بر آن برپا کنم که استوار خواهد ایستاد. آن صخره عیسی مسیح است. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 3 آیه 11 می‌گوید: زیرا هیچ کس نمی‌تواند بنیاد محکم دیگری بسازد جز آن که از قبل داشتیم و آن بنیاد عیسی مسیح است. دوست من، خانه و بنای خود را در کجا برپا می کنید؟ خانه شما کجاست؟ آیا بر آن صخره یعنی عیسی مسیح بنا شده است؟ یا آن را بر شن و ماسته بنا کرده اید؟ اگر شما می توانید موعظه روی تپه را بخوانید و درک نکرده و نبینید که شما یک گناهکار گم شده و محکوم به جهنم می باشید، برای شما احساس تأسف می کنم. من متأسفم برای آن شخص ثروتمند بیچاره و در واقع فقیری که انجیل و مژده نجات بخش عیسی مسیح را نشنیده است. هر شخصی می تواند این صخره استوار یعنی عیسی را داشته باشد. او بدون پول و پرداخت قیمتی شما را نجات خواهد داد، چون خودش تمام قیمت را با فدا کردن جانش پرداخته است. در ایمان ساده به نزد او بیایید و به او اعتماد داشته باشید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در انجیل لوقا به پایان میرسد. اکنون از شما دعوت میکنیم به مطالعه و بررسی فصل 7 توجه کنید. انجیل لوقا فصل 7. موضوعات این فصل عبارتند از: عیسی مسیح خادم افسر رومی را شفا می دهد، فرزند مرده بیوه‌زن نائینی را زنده می کند، عیسی دستوراتی به یحیی می دهد و برای صرف شام به خانه فرد فریسی می رود و مثل دو مقروز را بازگو می کند. این فصل با گزارش دقیق دیگری از شفا دادن آغاز می شود. در مورد خادم افسر رومی است. اگرچه عیسی با خادم مذکور هیچ تماس شخصی نداشت، اما او شفا می یابد. لوقای طبیب به تنهایی درباره زنده نمودن فرزند مرده زن نائینی صحبت می کند. در میان انجیل نویسان او تنها کسی است که گزارش می دهد عیسی دو شخص مرده را از مردگان برخیزانیده است که دیگری دختر یایروس بود که در لوقا فصل 8 آیه 54 الی 55 ذکر شده است. همچنین در این فصل لوقا اولین مثل از 18 مثلی که از مسیح شنیده است را بازگو می کند. روایت به آنجا می رسد که در خانه فرد فریسی زنی پاهای عیسی را با عطر گرانبها می شوید و داستان ساده دو فرد مقروز نیز به خوبی نشان می دهد که وضعیت زن مذکور بهتر از شمعون فریسی بود. عیسی مسیح خادم افسر رومی را شفا می دهد. در لوقا فصل 7 آیه 1 الی 10 می خوانیم: هنگامی که عیسی این سخنان را به پایان رسانید، به کفرناحوم بازگشت. در آن شهر یک افسر رومی غلامی داشت که برایش خیلی عزیز بود. از قضا آن غلام بیمار شد و به حال مرگ افتاد. وقتی افسر از آمدن عیسی با خبر شد، چند نفر از بزرگان یهود را فرستاد تا از او خواهش کنند که بیاید و غلامش را شفا ببخشد. پس آنان با اصرار به عیسی التماس کردند که همراه ایشان برود و آن غلام را شفا دهد. ایشان گفتند: این افسر مرد بسیار نیکوکار است. اگر کسی پیدا شود که لایق لطف تو باشد، همین شخص است. زیرا نسبت به یهودیان مهربان بوده و عبادتگاهی نیز برای ما ساخته است. عیسی با ایشان رفت. اما پیش از آن که به خانه برسند، آن افسر چند نفر از دوستان خود را فرستاد تا به عیسی چنین بگویند: سرور من، به خود زحمت ندهید که به خانه من بیایید، چون من لایق چنین افتخاری نیستم. خود را نیز لایق نمی دانم که به حضورتان بیایم. از همان جایی که هستید فقط دستور بدهید تا غلام من شفا یابد. من خود زیر دست افسران ارشد هستم و از طرف دیگر سربازانی را تحت فرمان خود دارم. فقط کافی است به سربازان دستور بدهم برو تا برود، یا بگویم بیا تا بیاید، و به غلام خود بگویم چنین و چنان کن تا بکند. پس شما نیز فقط دستور بدهید تا خدمتگزار من بهبود یابد. عیسی وقتی این را شنید تعجب کرد و رو به جمعیتی که همراهش بود نمود و گفت: در میان تمام یهودیان اسرائیل حتی یک نفر را ندیدم که چنین ایمانی داشته باشد. وقتی دوستان آن افسر به خانه بازگشتند، غلام کاملا شفا یافته بود. سربازان رومی بسیاری در شهر وجود داشتند و افسر رومی فرمانده 100 سرباز بود و کاملا واضح بود که افسر مورد نظر مرد با ایمانی بود. او محبت خود نسبت به یهودیان را با ساختن کنیسه‌ای در کفرناحوم نشان داده بود. موقعیت او نشان می‌داد که او افسری است که از اقتدار کامل برخوردار است و می توانست به سربازان فرمان دهد که به اینجا برو و یا این کار را انجام بده و سربازان اطاعت می نمودند. افسر رومی درک نموده بود که عیسی مسیح از چنان قدرتی برخوردار است که اگر فرمان دهد خادمش شفا خواهد یافت. عیسی ایمان او را تحسین می نماید. چنین ذکر شده است که عیسی فقط در دو موقعیت ایمان کسی را ستوده است و عیسی در اینجا ایمان افسر رومی را در برابر بی ایمانی قوم اسرائیل تحسین می نماید. عیسی فرزند مرده بیوه زن نائینی را زنده می کند. در لوقا فصل 7 آیه 11 الی 16 می خوانیم: چندی بعد عیسی با شاگردان خود به شهری به نام نائین رفت و مانند همیشه گروه بزرگی از مردم نیز همراه او بودند. وقتی به دروازه شهر رسیدند، دیدند که جنازه ای را می برند. جوانی که تنها پسر یک بیوه زن بود، مرده بود. بسیاری از اهالی آن شهر با آن زن عزاداری می کردند. وقتی عیسی خداوند آن مادر داغ دیده را دید، دلش به حال او سوخت و فرمود: گریه نکن. سپس نزدیک تابوت رفت و دست بر آن گذاشت. کسانی که تابوت را می بردند ایستادند. عیسی فرمود: ای جوان، به تو می گویم برخیز. بلا فاصله آن جوان برخاست و نشست و با کسانی که دور او را گرفته بودند مشغول گفتگو شد. به این ترتیب عیسی او را به مادرش بازگردانید. تمام کسانی که این معجزه را دیدند با ترس و احترام خدا را شکر کرده می گفتند: نبی بزرگی در میان ما ظهور کرده است. خداوند به یاری ما آمده است. آنگاه خبر این معجزه در سراسر ایالت یهودیه و در سرزمین‌های اطراف منتشر شد. فقط لوقای طبیب این واقعه را خاطر نشان نموده است و این مورد به برخیزاندن از مردگان به تعبیر عده‌ای به موضوع قیام مربوط می شود. این گزارش پیرامون برخیزاندن مردگان توسط عیسی مسیح موضوعی نیست که ما آن را به عنوان قیام عمومی تصور کنیم. عیسی صرفاً حیاتی را به بدن قبلی فرد باز می گرداند. روایات می گویند بعد از اینکه عیسی ایلازر را از مردگان برمی خیزانید، او از مسیح می پرسید که آیا دوباره خواهم مرد؟ و عیسی می گوید که بله خواهی مرد، و ایلازر از آن زمان به بعد دیگر هرگز نخندید. بدون توجه به اینکه این روایات راست یا دروغ باشند، می توانیم تصور کنیم عبور کردن از دروازه مرگ کافی می باشد تا شخصی دیگر نتواند به راحتی بخندد. تا کنون فقط یک نفر برای قیامت جاودانه برخواسته است و آن فرد خداوند عیسی مسیح می باشد. او نخستین فرد است که از میان خوابیدگان برخواسته است. او تنها شخصی است که با بدنی با شکوه و آسمانی از میان مردگان برخواسته است. روزی در واقعی که ما آن را روبوده شدن می نامیم، مردگان ایماندار به عیسی مسیح و ایماندارانی که در حال زندگی هستند تبدیل به بدنهای پرشکوه آسمانی خواهند شد و برداشته و روبوده خواهند شد تا با خداوند باشند. بدن قیام کرده آنان هرگز نخواهد مرد. گزارش درباره پسر مرده بیوه‌زن ناینی واقعی غم‌انگیز بود. او تنها پسر یک مادر بیوه بود که همین موضوع مرگ او را بیشتر غم‌انگیز می کند. در حینی که خداوند از دهکده ناین عبور می کرد، با صف سوگواران روبرو شد. شخصی گفته است که خداوند از هر صحنه سوگواری که می دید متأثر می شد. من بر این نظری هستم که او بیش از 3 نفری را که در کتاب مقدس در مورد آنان گزارش شده است از مردگان برخیزانید. این 3 گزارش شاید فقط نمونه ای از 3 گروه سنی، یعنی کودکان، جوانان و افراد مسن می باشند. عیسی این مرد جوان را به خاطر مادر بیوه و تنهایش از مردگان برخیزانید. او بر این زن و وضعیتش رحم کرد و نسبت به او دلسوزی داشت. عیسی تابوتی را که پسر جوان در آن بود لمس کرد و با آن جوان صحبت کرد. او همیشه از همین شیوه برای برخیزاندن افراد از مردگان استفاده می کرد، یعنی با آنان به طور مستقیم سخن می گفت. همچنین در زمان روبوده شدن نیز صدای او شنیده خواهد شد. کلام خدا در اول تسالونیکیان فصل 4:16-17 می گوید: زیرا صدای فرمان الهی و آوای تکاندهنده رئیس فرشتگان و نوای شیپور خدا شنیده خواهد شد و ناگاه خود خداوند از آسمان به زمین خواهد آمد. آنگاه پیش از همه مسیحیانی که مرده اند زنده خواهند شد تا خداوند را ملاقات کنند. سپس ما که هنوز زنده ایم و روی زمین باقی هستیم همراه ایشان در ابرها روبوده خواهیم شد تا همگی خداوند را در هوا ملاقات کنیم و تا ابد با او باشیم. او با صدای بلندی برای ما خواهد آمد. صدای او مانند صدای پرقدرت یک فرشته و شیپور خدا خواهد بود. صدای یگانه او تمام متعلقان به او را از میان مردگان فرا خواهد خواند. او همیشه همین یگانه شیوه را برای احیای زندگی به کار برده است. در دیگر معجزات از این روش استفاده نکرد، اما برای برخیزاندن از میان مردگان همیشه به طور مستقیم با شخص مرده سخن گفت.